75% از جامعه واکسینه شدن، اگر واکسنی که استفاده کردن شاید ضعیف‌تر بوده یا افرادی که سیستم ایمنی بدنشون ضعیف هستش، خانم آل عباس از این دوز اضافه باید استفاده بکنن که انشالله وقتی 75% ما در آذر ماه طبق آن اعلامی که وزارت بهداشت گفته انجام شد، برای این دوز اضافه استفاده میکنن. اما بریم سراغ خبر بعدی، مربوط میشه به دانش آموزای عزیزمون. آغاز ثبت سفارش تجلی کتب درسی از امروز، یعنی دانش آموزای عزیزی که حالا یک جلد کتاب رو ندارن میتونن به اون سامانه‌ای که اعلام شده و برای سفارش کتاب درسی ازش مراجعه بکنن و این کتاب خودشون رو تحویل بگیرن. و بریم سراغ خبر بعدی که شرایط اهدای خون پس از تطبیق واکسن کرونا به چه صورت هستش. خب سازمان انتقال خون اعلام کرده که افرادی که واکسن سینوفارم یا برکت دریافت کردن برای اهدای خون من این ندارن، همون یکی دو روز بعدش که حالا اون عوارض واکسن برطرف شد میتونن برای اهدای خون اقدام بکنن.
بله.
اما افرادی که واکسن آسترازانکا زدن یا اسپوتنیک زدن باید 14 روز صبر بکنن و بعدش برای تزریق خون اقدام بکنن.
سپاسگزارم. انشالله روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
9:32 دقیقه است.
من اینجا دوباره متولد می شوم وقتی تو را در خانه می یابم.
در پی چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه. آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی. چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه.
شنبه تا چهارشنبه، خانه و خانواده از رادیو ایرانی.
چشمت شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه. گل عشقم را چیدی دانه به دانه، چه عاشقانه.
خانواده هایی که به آموزه های دینی و مذهبی اهمیت میدن و سعی میکنن فرزندانشون رو با این آموزه ها آشنا کنن و در تربیت اونها این آموزه ها رو به کار بگیرن، خانواده های موفق تری هستن. آرامش بیشتری دارن و احساس رضایتمندیشون از زندگی بیشتره. شما چقدر درباره تربیت نبوی و آموزه های اون میدونید؟
دل انسان که لطیفه ربانی است، کانون درک و معرفت و خواستها و گرایش‌های متنوع است. پیامبر اکرم که نبوت به او پایان یافت، و در 40 سالگی به لباس زیبای نبوی مبعوث گشت، با نگرشی چون ابر رحمت بیکران مهربانی در ارتباط کلامی با مردم در شرایط سخت و سرکشان سرسخت جزیرت العرب همه را مجذوب خود ساخت و شیفتگی عجیبی در مدت 23 سال بر دل و قلب مردم نسبت به شخصیت والای رسول اکرم نشان داده شد. بخشی از کتاب استاد معزز شهید مطهری به بیان همکارم را در این مورد بشنوید.
پرورش عقل. مسئله اول که باید بحث کنیم همان مسئله پرورش عقل و فکر است. در اینجا ما دو مسئله داریم، یکی مسئله پرورش عقل و دیگر مسئله علم. مسئله علم همان آموزش دادن است. تعلیم عبارت است از یاد دادن. از نظر تعلیم متعلم فقط فراگیرنده است و مغز او به منزله انباری است که یک سلسله معلومات در آن ریخته می شود، ولی در آموزش کافی نیست که هدف این باشد. امروز هم این را نقص می شمارند که هدف آموزگار فقط این باشد که یک سلسله معلومات، اطلاعات و فرمول در مغز متعلم بریزد، آنجا انبار بکند و ذهن او بشود مثل حوضی که مقداری آب در آن جمع شده است.
محبت و شفقت سرلوحه ورود به قلب و دل هر انسانی است که تشنه علم و ادب و رفتار زیبا و جذاب باشد، که شخصیت عظیم و نافذ رسول اکرم که خاطره ها را به خود مشغول و شیفته نگه می داشت، خورشید رخشان آموزش و پرورش بشریت را بارور نموده. یقیناً خانواده مرکز تبلور عشق، ایثار، سخاوت و خصائل زیبای انسانی است، اگر بدانیم و آگاه باشیم. ممنونم که همراه ما بودید.
نه و 38 دقیقه است. خب ما میریم سراغ آنچه شما گفتید، منتها متاسفانه تا این لحظه ما نمیتونیم از پیامک های شما استفاده بکنیم، پس بریم تلفن های شما رو بشنویم درباره یه سوال برنامه که اختلال یادگیری بچه هاست.
من یه پسری دارم 9 سالشه. موقعی که داره درس بخونه یا بلند میشه یا حواسش به تلویزیونه یا مثلا معلمشون آموزش شاد داره میده نیستش، مادرش باید بشینه داشت توضیح بده، اصلا حواسش به یادگیریش هم خیلی خوبه، ولی متاسفانه بازیگوشه، دوست نداره به درسش گوش بده. خواستم از مشاور محترمتون تقاضا کنم که منو راهنمایی کنه. رامش هستم از شهر مقدس قم مزنده میشم.
یکی از مهمترین اختلالات یادگیریم در دوران تحصیلم درس ریاضی بود که به هیچ عنوان نتونستم از پسش بر بیام. همین عامل ترک تحصیلم شد. متشکرم. من مصطفی هم از همدان.
من خودم همیشه برای امتحان دادن سختم بوده، امتحان دادن سختن قسمت در خوندنم بوده، البته حالا رشته ریاضی بودم تا فوق لیسانس هم خوندم، ولی خب حالا بچه دار شدم میخواستم ببینم این وضعیه ممکنه درصدش هم ارثی باشه یا اگه هست باید چجوری رفتش کرد، رفتی به اختلال یادگیری داره این مشکل امتحان دادنه یا این اضطراب امتحان دادنه یا حالا هرچی کرد. ممنون از برنامه خوبت.
خب من ابتدا پوزش میخوام از طرف برنامه خانم و خانواده به و اینکه ما نتونستیم پیامک های شما رو دریافت بکنیم ما رو ببخشید. چند تلفن رو با هم شنیدیم. خانم دکتر در خدمت شما هستیم، پاسخ این عزیزان رو بفرمایید.
یکی از دوستان فرمودن پسر 9 ساله‌ای دارن که اصلا بلند میشه سر درس، مادر میشینه شبکه شاد رو، حالا برنامه شاد رو میبینه و همون آموزش رو به کودکش خواهد داشت. این بچه قطعا دچار اختلال یادگیری هست، مخصوصا مدل نقص توجه، و من توصیه میکنم پیگیری بکنن. حالا برای بهبودی ما مدل های مختلف داریم، گاهی یک کتاب میتونه کمک کننده باشه، کتاب هایی که بتونه به یک پارچه سازی ذهنی هم کمک کنه، یعنی هم بازی های شنیداری، هم دیداری، هم حرکتی رو در کنار هم به بچه هامون ارائه بده. پژوهش ها ثابت کردن که بهتر میتونن نتیجه بخش باشن و کمک کننده. دوست عزیزی به دلیل اختلال ریاضیاتی که داشته ترک تحصیل کرده. بله، در گذشته این اتفاق خیلی زیاد می افتاده، بچه دچار اختلال یادگیری بوده و فکر می کردن که تنبل، نمی خواد درس بخونه، با این که این بچه ها معمولا عرض کردم هوش خوبی دارند و این مشکلات وجود داره، مجبور شدن ترک تحصیل کنن. و دوستی در مورد اضطراب در زمان امتحان بیان کردن. اضطراب امتحانی مقوله از اضطراب هستش که ربطی به اختلال یادگیری نداره. ممکنه اختلال یادگیری تأثیرگذار باشه درش، یعنی مثلا من حافظه فعال دیداریم خوب نیست، باعث میشه غلط دیکته زیاد داشته باشم، بعد میام خب این رو با توجه به اینکه هوشم هم خوبه، خودم درک میکنم که این نقص وجود داره و این نقص باعث میشه سر امتحان خیلی مضطرب تر بشم، یعنی ممکنه دلیلی برای این قضیه باشه، ولی در کل این اضطراب امتحان هستش.
بله خب خانم دکتر، یه نکته ای رو که عزیزی گفتن و گفتن که من اصلا این باعث شده که ترک تحصیل بکنم، بله، یادگیری ریاضیه،
بله.
معمولا عزیزانی مثل شما اعتقاد دارن که خود این اختلال یادگیری ریاضی نشانه یه چیز دیگریست، یعنی اینکه بچه ها نمیتونن، مثلا بعضی از بچه ها اصلا ارتباطی با ریاضی بگیرن. آیا 100% به خاطر وجود یک اختلاله، یا اینکه روش تدریس میتونه بچه رو تمایل پیدا بکنه، بله، یعنی بچه رو مجاب بکنه که تمایل داشته باشه به یادگیری درس ریاضی؟
ببینید، ما بهترین روش تدریس هم هر معلمی داشته باشه، میتونیم انتظار داشته باشیم که 5% بچه های اون کلاس اون مدل روش رو یاد نگیرن، یعنی این اتفاق ممکنه بیفته که روش تدریس تاثیرگذار باشه، ولی معمولا خانواده ها والدین هم سعی میکنن آموزش بدن، شاید از کمک یه معلم دیگه هم استفاده بکنن و در نهایت میبینیم نه، واقعا این بچه مشکل داره. خیلی از بچه هایی که اختلال ریاضیات دارن در تفکر منطقی و هوش منطقی ریاضی اینها یه مقدار مشکل دارن. من توصیه میکنم به خانواده ها برای اینکه این مقوله رو بهبود ببخشیم، به جایی که بیایم عدد و رقم رو هی به بچه یاد بدیم، مثلا بیام به بچه 2 به علاوه 3 رو بخوام مدل های مختلف یاد بدم، بهتره روی تفکر منطقیشون کار کنیم. حالا تفکر منطقی رو کار کردن یکی از بازیاش اینه که تفاوت‌ها رو پیدا بکنه. خب ما میتونیم توی منزل 2 تا از تابلوامون رو به بچه بگیم تفاوت این 2 تا تابلو رو بگو، مثلا ممکنه قابشون باشه، رنگ زمینه‌شون باشه، طرحشون باشه، هر چی هست بچه بیان بکنه. یه وقتی هم ممکنه 2 تا شکل بهش نشون بدیم که این کتاباش هم خیلی زیاده که شکل‌های مختلف
تفاوت‌ها رو بچه‌ها پیدا می‌کنن.
تفاوت‌ها رو پیدا بکن. این در تفکر منطقی کودکمون تأثیر مثبتی داره و در نهایت میتونه به یادگیری ریاضیات بچه کمک بکنه. بازی بعدی شباهت ها رو پیدا کردنه، مثلا یه میز و یه صندلی رو بگو چه شباهت هایی دارن، هر دو مثلا ممکنه 4 تا پایه داشته باشن و الی آخر. تفاوت پیدا کردن، شباهت پیدا کردن، غلط ها یا نادرست ها رو چه در یه تصویر چه در یه گویش مطرح کردن. اگر یادتون باشه در زمان حالا بچگی خود من یادم رادیوی برنامه کودکی
با استاد ارجمند من خانم عزرا وکیلی غلط خبر خوبم بدم، همکاران محترم فنی پخش کمک کردن ما اینترنتمون بس شد، کلی پرسش برامون اومده.
من هستم در خدمتتون که پرسش دوستان رو پاسخ بدم.
متشکرم از همکاران عزیزمون در فنی. یه عزیزی این پرسش رو داشتن که پسر 14 ساله‌ای دارم، درسش خوبه اما از پارسال به درسش اصلا اهمیت نمیده. میگم درس بخون، میگه باشه اما نمیخونه، خواهش میکنم منو راهنمایی بکنید. این اهمیت ندادنه خانم دکتر با اختلال یادگیری یکیه؟
نه، اگر کودکشون تا 14 سالگی هیچ مشکل در یادگیری نداشته و الان این مشکل پیش اومده، در بحث انگیزه است که باید کار بشه و ممکنه اصلا بچه دچار اضطراب زیاد باشه، ممکنه یه وقتی شرایط خانوادگی ایجاد بکنه. مثلا یه مشکلی که ما داریم، خب الان مشکلات اقتصادی در همه ی خانواده ها هست، حالا مثلا پدر میاد میگه من لیسانس گرفتم، من فوق لیسانس گرفتم، یا بچه در اطرافش میبینه افراد تحصیل کرده ای رو که شغل ندارن و مشکلات اقتصادی زیادی رو باش درگیر هستن. یه وقتی یه همچین چیزهایی بچه های ما رو بیانگیزه میکنه برای درس خوندن. اینجا خانواده میتونه نقش خوبی رو بازی بکنه که این فرد با این که الان شغل نداره ولی این مشکل بیکاری شاید گریبانگیر خیلی از افراد جامعه است، ولی این فرد نوع تفکرش تفکر بهتریه تا فردی که تحصیلات بالاتری نداشته. نمیگم تحصیلات در فهم و درک تاثیرگذارها، من نوع تفکر رو میگم، شاید بهتر در یه حوزه بتونه فکر بکنه.
بله، عزیزی گفتن پسرم تقریبا 18 ماهگی به حرف اومد، خیلی خوب بود، یهویی از حرف زدن افتاد، رفتارش عوض شد، بی توجه شد و خیره میشه. نمیدونم که چه اتفاقی افتاده.
حتما باید به یه متخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه کنن. پس روی در گفتار میتونه برای ما نشانه خیلی نگران کننده باشه. خیره شدن هم ممکنه یه نوع تشنج باشه. ما تشنج هایی رو داریم که کودک در یه دفعه ساکت میشه، خیره میشه یه جا. نمیخوام نگرانشون بکنم، ولی شرایطی که بیان شد حتما نیاز به بررسی دقیق تر داره.
بله، شنونده برنامه‌مون نصرتی گفتن که فرزند من اول شاگرد اول شد در کلاس، گفتم پسرم 9 سالش، کلاس اول شاگرد اول شد، در کلاس دوم دیر یاد میگرفت، مشقشو چند ساعت طول میکشید که بنویسه، الان کلاس سوم رفته، خیلی ضعیف شده درساش، خیلی باهوشه ولی وقتی درس میخونه حواسش به هر جایی هست به غیر از درس. باید چیکار بکنیم؟ گفتن راهنمایی کنید. خیلی هم شیطونه ولی خب میدونم که باهوشه اما درسش بسیار ضعیفه.
این مورد قطعاً اختلال یادگیریه. زمانی که کلاس اول بوده بچه، چون بچه بسیار باهوش هستش، هوش باعث می شده که در حد خیلی زیادی بپوشونه اون نقصی که واقعاً وجود داشته. ممکنه معلم خودش یه مدلی رفتار می کرده که می تونسته این نقص ها رو تشخیص می داده و راهکارهایی رو سر کلاس استفاده می کرده، ولی وقتی سال دوم شد و الان سال سوم ابتدایی، حتما به مراکز اختلال یادگیری باید مراجعه کنن، وگرنه بچه‌شون علاوه بر این که در یادگیری ضعیف میشه، دچار مشکلات اضطرابی، افسردگی و مشکلات روحی و مهارت‌های اجتماعی هم خواهد شد.
مراکز رو یک بار دیگه میگین، عناوینی که روی تابلوها دارن چیه؟
روی تابلوها میخوره مرکز آموزشی توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری.
به این بعد دقت بکنن.
باید دقت بکنن کامل توی شهر تهران الان 19 تا مرکز وجود داره و در تمام شهرستان‌ها و شهرهای دیگه هم هستش. به اشتباه خانواده‌ها یه وقتایی مؤسسات مختلف میبرن،
بله، مثلا مشاور تحصیلیش ربطی به این قضیه نداره،
معلم خصوصی میگیرن، همون معلم کلاس رو، در صورت که این تخصصش مثل اینه که من عرض کردم تو صحبتم، به جای اینکه برای اختلال ریاضی بیان تفاوت‌ها رو روش کار بکنن که پایه درک ریاضیات بالا بره، میان عدد و رقم‌ها رو جمع بستن رو بخواد یاد بدن، تقسیم رو یاد بدن. اینا کارهایی که به بچه‌مون آسیب میزنه. من خواهش میکنم از تمام خانواده‌ها که فقط به مراکز معتبر اختلال یادگیری که مشکلات ویژه یادگیری روی تابلوشون نوشته شده ارجاع بدن.
خب دکتر یه تلفن با هم بشنویم.
من یه دختر کوچیک داشتم، الان البته الان مهندس عمرانه، ولی کوچیک که بود، کلاس اول ابتدایی که بود، مثلا دیکته که براش میگفتم همه رو برعکس مینوشت، مثلا ما راست بشویم از سمت همون جور از سمت راست بشویم، ولی برعکس همه رو مینوشت. خواستم ببینم این چجوری میشه، ولی خب دختر فوق العاده باهوش و درخونی بود، میخواستم ببینم چجوری میشه این علتش به چه صورتی هست.
متشکرم، چه پرسش خوبی، چون بله. در پیامک‌ها هم بود و اینکه بعضی از بچه‌ها این توانایی رو دارن برعکس بنویسن.
این اتفاق زیاد میفته در 6 سالگی، معمولا زمانی که بچه‌ها سنشون کمتر وارد مدرسه میشن، مثلا نیمه اول سال هستن، اینا معمولا کوچیک‌تر از بقیه بچه‌ها، ما برعکس نویسی، وارونه نویسی رو میبینیم درشون. یکم سن بالا میره در بیشتر مواقع درست میشه قضیه، ولی برای بچه‌هایی که درست نشه، اینا درک دیداری فضاییشون ضعف داره، یکی از آیتم هایی که زیر مجموعه اختلال یادگیری قرار میگیره و بهبود پیدا باید کمکش بکنیم که بهبود پیدا کنه. این دوستمون تاکید کردن روی هوش. من هم از ابتدای صحبتم عرض کردم که اینها معمولا از هوش بسیار بالایی برخوردارن.
علی از قوم گفته من پسر 9 ساله دارم که خیلی سخت یاد میگیره و همسرم هم خیلی بچه رو سرزنش میکنه که تو گیجی یاد نمیگیری، موقعی هم که باش کار میکنه زود خسته میشه و خمیازه میکشه، گاهی هم میگه که مثلا سردرد گرفتم.
احتمالاً به خاطر اون جو مسمومی که ایجاد شده در زمان یادگیری، دلش میخواد فرار کنه اون فضا، حالا میگه سردرد گرفتم یا خسته میشه. من توصیه میکنم اگر واقعا خستگیش واقعی باشه، ویتامین های بدنش رو باید زیر نظر یه پزشک، حالا اطفال یا اینکه یه پزشک عمومی، ویتامین ها رو چک بکنن، که چون کمبود آهن بی‌حوصلگی میاره، کمبود بله. ویتامین ب طبیعی میشه، اینها رو باید حتما یه متخصص بررسی بکنه. در مورد این که یادگیریش دیر اتفاق میفته، ممکنه اولین گام من توصیه میکنم تست هوش بدن، ممکنه واقعا از نظر هوشی اونقدر که ما انتظار داریم یا والدین انتظار دارن بالا نباشه، ولی اگر از هوش متوسط برخوردار باشه و این مشکل وجود داشته باشه، حتما اختلال یادگیری هست.
خب عزیز دیگری هم گفتم پسر 6 سالشون نوشتن رو با دست چپ و راست، هر دو، یعنی هم با دست راست می نویسه هم با دست چپ، این اشکالی داره خانم دکتر؟
ببینید، ما یه بحثی در مقوله اختلال یادگیری داریم به اسم غلبه طرفی. توی این غلبه طرفی معتقدیم که دست و چشم، الان ما دست، چشم، گوش و پا رو میتونیم ارزیابی کنیم که ببینیم غالب کدوم بره. اگر همه اینا غالب یه سمت باشه، بهتره که در یه راستا باشن. اگر غالب یه سمت نباشه، معمولا بچه های ما دوچار اختلال یادگیری میشن یا نقص دقت و تمرکز رو ما در این بچه ها میبینیم. من توصیه میکنم با یه توپو مثلا بخواییم به بچه، برای بچه تون شوت بفرستید، بخواید شوت بزنه، ببینن با کدوم پا میزنه، مثلا پای راسته یا پای چپه، بعد دست رو مثلا گوشی تلفن رو دقت کنن، بچه شما دست راست میگیره یا با دست چپ میگیره، مثلا غذا خوردن رو همینجور. اگر گوشی تلفن میتونه گوش رو نشون بده، دست رو مثلا اگر بچه رو بگیم دستگیره در رو، برو در رو باز کن، ببینیم دستگیره در رو با کدوم دست داره باز میکنه، ببینیم دست قالبش کدومه. پس دست قالب، گوش قالب، پای قالب رو تا الان گفتیم، برای چشم قالب نمیدونم یادتونه بچگی کاغذ رو لوله میکردیم، دوربین باز میکردیم، میدیدیم. پس اگه همچی بازی با بچه بکنیم، ببینیم اون چشمی که بیشتر اون لوله کاغذ رو جلوش قرار میده برای اینکه ببینه کدومه، چشم قالب رو هم در بیاریم. البته اینا بازی ساده ایه که من عرض کردم و هر کس تو خونم میتونه در بیاره. اگر اینا هم راستا باشه، یک سمت باشه، بهتره. مثلا اگر این عزیز چشم و گوش و پا راست باشه، خب بهتره تمرین روی راست بیشتر انجام بشه، قالب راست بشه، و اگر چپ باشه بهتره چپ باشه. ولی طرف قلبه طرفی توی شاید چند سال گذشته خیلی در اختلال یادگیری بحث مهمی بود، ولی امروز که من و شما داریم صحبت میکنیم خیلی نگران کننده نیست. و بحث اینه که چشم و دست اگر در یک سمت باشن بهتره در یادگیری.
خانم دکتر، ما یک دقیقه و نیم فرصت داریم، اگر نکات دیگری درباره راهکارها، چون شما در خلال صحبتاتون بسیار راهکارهای خوبی رو گفتید، اگر نکات دیگری باقی مانده بفرمایید.
نکته اول این که هر بچه ممکنه اختلال یادگیری داشته باشه، ربطی به هوشش نداره. لطفاً فکر نکنید که منم بچه بودم اینجوری بودم. شاید زمان شما علم انقدر پیشرفت نکرده بود که بتونه کمک بکنه به شما. خیلی وقتا ما در بزرگ‌ها، نمیدونم، خانواده حتی اجازه نمیدن، میگن این مثل عمش بود، این مثل خالش بود. بله. اصلا نگران نباشی، بزرگ میشه درست میشه. واقعیت اینه که اینا با بزرگ شدن درست نمیشن و تا بزرگسالی هم اختلال یادگیری میتونه گریبانگیر موفقیت‌های فرد باشه. اینها هر چقدر بچه باهوش باشه، یه فاصله بین آنچه که باید باشه و موفقیت‌های باید کسب بکنه با آنچه که واقعا اتفاق میفته هست. اگر دنبال بهبود نباشیم، برای بهبودش هم میتونن از کتاب‌های مختلف، سایت‌های ارزشمندی وجود داره. من خودم برنامه‌های خیلی زیادی تو صدا و سیما داشتم، میتونن همه اینا رایگان استفاده بکنن و به خودشون کمک بکنن. ولی بعضی وقتا کمک در حدی نیست که خانواده بتونه از پسش بر بیاد و نیاز یک کار تخصصی وجود داره. به هیچ وجه این کار تخصصی رو به معلم کلاس بچه‌تون واگذار نکنید و تلاش بکنیم که بچه‌های شادابتری داشته باشیم که از یادگیری لذت ببرن.
متشکرم از حضورتون خانم دکتر زهرا امیرآتشانی و سپاس از شما شنوندگان ارجمند که امروز هم همراه ما بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
الکتروژن با بیش از 35 سال سابقه، تولید کننده انواع الکتروموتور و پمپ آب کولری و انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی، با فناوری روز دنیا دنیایتان را می‌گردانیم. الکتروژن،
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد! متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
خانواده بزرگ گلریز، محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
ساعت 10 را از رادیو ایران خدمتتون اعلام میکنم و آرزو میکنم که بوم نقاشی زندگیتون مملو و منقوش به نقوش زیبای شادی بخش و امید آفرین باشه و در این شادی ها همراه رادیو ایران باشید.
آه